نظریه جامعه شناسی 2 دکتر کچویان 27 اردیبهشت 90.
میده یعنی چی هزینه اولیش افزایش میده تا تکنولوژی رو بیاره؟
تکنولوژی بیشتر
بخره،
اون میده عوامل
تولید
بیشتر
بخره. جای علت مرور رو من قاطی میکنه، هزینهاش افزایش میده که چون تکنولوژی میخره هزینهاش افزایش بده، نه که انقدر هزینهاش رو افزایش میده و بعد تکنولوژی میده.
من میخوام هزینهاش تولید افزایش رو
نه دیگه، یعنی وقتی تکنولوژی میخره از این هاش افزایش پیدا میکنه، اینکه اون افزایش پیدا میکنه این
نه،
ما که نمیفهمی ادبیات واسه این درست شده که آدم مفاهیم رو منتقل کنه و افراد مقابل شما به این الفاظتون تعبیر در درجه میکنه. بله حالا درست شده. خب خیلی ممنون.
خب ما بحث وبر رو در واقع ماکس وبر
عنوان یکی از کلاسیک های جامعه شناسی قلمداد شده، ولی
همونطور که در مورد مارکس هم قبل گفتم مورد او همینطوریه که لزوما در واقع در زمان خودش به این به اصطلاح موقعیت یا این شأنیت شناخته نمی شده، بلکه از دهه 30-40-50 به بعد احتمال بهش شده. و نکته دیگه این که آقا حتی خودش توی آخرین کارهایی که ازش هست خودش رو به عنوان یه جامعه شناس کمتر معرفی میکنه، بلکه خودش رو یک اقتصاددان میدونه و معرفی میکنه. بعد خیلی تو بحث زندگیش میشه، میخوام سعی کنم تو این جلسه همه دلیل رو در واقع بگیم، چون در زمان رسم میره خیلی روی مواردی زندگیش نمیستم، این رو شما حتما مطالعه کنید. بعضی از نکات رو در واقع این مطالعه میشه. خب یه آلمانی است که پدرش یکی از اون در واقع لیبرال هایی است شاید به معنی تو کاراش لیبرال های پروتستانی است که از یه جهات چیزی شاید نسبتی داشته باشه به اون فکری که راجبه سرمایه دار داره. یه نکته مهم توی آموزش هاش در واقع همینی که گفتی شد، یعنی مارکسیز ببر از حقوق شروع میکنه، بعد به اقتصاد میره و نهایتاً تو مراحل پایانی به اصطلاح زندگیش به جامعه شناسی اهتمام پیدا میکنه. البته اصلا به اصطلاح تحصیلات جامعه شناسی خوب نداشته، چون اصلا تو مقطع هم ایمانا تحصیلات جامعه شناسانه ای ممکن نبوده، چون به اصطلاح جامعه شناسی در حال شکلگیری بوده و خود اینا داشتن شکلش بوده. یه
یکی از نکات ولی خب در این حال که به اصطلاح کارهای در زمین تحصیلات در زمین حقوق و اقتصاد اینا هست در مراحل مختلف، ولی معنای کارش دیگه که جنبه اجتماعی داره. مثلا در رساله های مختلفی که در زمین تحصیلی نوشته یکی راجع به حقوق ارضی، یکی هم یعنی مسئله زمین و مسئله مالکیتش این هاست، یکی هم در رابطه با شکل مثلا مباحث بازرگانی و تجارت در مثلا روم و در چیز، یعنی این رساله هایی که شاجه به رومه، یکی شاجه به مثلا اون وسطاست. ولی بدون مایه های اجتماعی در واقع نیست. نکته مهم توی زندگی به سلام ببر مسئله مذهب توی اندیشه هاشه، یعنی جایگاه مذهب. از این جهت که حالا از دقیقی تفسیر یا یه نوع نگاه به ببر این هستش که مثلا تلاش کرده که شأن و نقش مذهب رو در حیات اقتصادی در واقع بازگویی کنه و خب احتمال خاصی از این حیات دین بازده شد واقعی مشعله اهمیت داره، هرچند که قبلا گفتیم تو اون کلاسیکای دیگه هم مذهب به شکلی به همین میزان مهمه. وبر تا زمان ورود به دانشگاهش به شدت مذهبی بوده، اونم تحت تاثیر عمدتاً مادرش. یه تضادی بین مادرش و پدرش وجود داشته که از نظر زندگی نامه نویس ها اون منشأ همین بیماری 5 سالش در واقع میشه. این به اصطلاح این رابطه خوبی پدر و مادرش با هم دیگه نداشتن، یه مقدار زیادی هم ناشی از همین حالات تقیدات مذهبی مادرش و در این حال به اصطلاح بیموالاتی های پدرش، لیبرال منشیش و خلاصه یه نوع بی قید و بندی ایشونه که در واقع این تضادها در یه مقطعی منشأ مداخله وبر میشه ظاهراً، و یه برخورد بدی وبر با پدرش میکنه که بعداً به واسطه پدرش فوت میکنه. این منشأ یک سقوط مثلا عصبی یا یه شوک عصبی بهش میشه که 5 سال دیگه در واقع نمیتونه کار کنه، اصلا هیچ کاری، یعنی نمیتونه کلمه بخونه، نمیتونه بنویسه. این مسئله هم ظاهرن به مسائل جنسی مرتبط بوده، یعنی مسائل جنسی تو زندگی وبر به صورت یه معوزله در واقع ظاهرن در آمده بوده، یعنی یه نوع اخلاق حالا اخلاق نمیشه بود در واقع از جنبه مذهبی، و در این حال هم نمیشه که با جنبه مذهبی نیست، اخلاق در واقع اخلاقی که به خودش شخص مهار میزنه و کنترل میکنه که جنبه احتمال زیاد همین تربیت اولیه او رو منعکس میکنه و در این حال در واقع جنبه هایی که به نیازهای ارضا نشده در واقع مرتبط بشه. یه همچین تنشی در او وجود داشته و برخودش هم با پدرش در مقام دفاع از مادرش از همین منظر در واقع مارکس چی ببه در به اصطلاح دوران همونطور که گفتم دوران تا دیپلم در واقع خیلی مذهبی بوده و از سطح خیلی گسترده و در سطح عمیقی مطالعات مذهبی داشته به نحوی که مثلا نسبت به مبلغین مذهبی توی مثلا آمریکا و این طرف و اون طرف هم آشنایی داشته و کتبشون رو میخونده و ورود خوبی داشته، صرف هم گفتم عنوان جنبه نظری نداشته، درگیر بوده. حالا اینجوری بگیم شاید روشن‌تر میشه، یعنی اگه توجه کنیم به اینکه آقای زندگی مذهبی داشته بعد وقتی که وارد دانشگاه میشه یه آدم بی‌قیدی از این حیث میشه دیگه، اصولا یه زندگی نامه یه عدد مونده، یعنی ننش نوشته در موردش که اگه کسی بخونه متوجه میشه، یعنی تا دیپلم در واقع دائما بحث مذهب و اینها تو زندگیش هست، از دیپلم به بعد دیگه اصلا هیچ اشاره و به اصطلاح سخنی از مذهب نیست و خودش میگه من در واقع آن میوزیکال هم نسبت به مذهب، یعنی این که نه مثبتم نه منفی هستم، یعنی هیچ صدایی در واقع صدای مذهب در من تنین دیگه نداره. وقتی وارد چیز میشه، حالا در بعضی جنبه ها برای دانشگاه میشه، در بعضی جنبه ها افراط و اینا توش دیده میشه، مثلا در مشروب خواری و در مثلا اینجور چیزا، و یه شخصیت خیلی چیزی هم داشته، مثلا برخلاف معمول به لحاظ جسمانی هم آدم قوی. این به اصطلاح این وضع یه نوع به اصطلاح تضاد و تعارضی توش به وجود میاد، یعنی بین یه آدم مذهبی مقید و یه آدمی که در واقع دیگه تقید مذهبی نداره، ولی خودداری های مذهبی رو به عنوان یه نوع اخلاق به اصطلاح انسانی حفظ میکنه، به این معنی که مبین شخصیت و توانمندی شخصیتی تلقی میکنه، همین کنترل خود رو و مهار خود رو. این تعارض در واقع در خودش وجود داشته و توی خانوادهش هم در واقع این تعارض منعکس بینه در واقع وجود داشته، یعنی بین مادرش و پدرش با دو تا خصوصیاتی که در واقع دو جنبه از شخصیت او رو بیان میکنه. البته اون جنبه دوم، یعنی وقتی از تقید مذهبی شده دست میده، به این معنی لاعبالی نمیشه، ولی دیگه به اصطلاح اخلاقیات و مذهبی یه جهت دیگه ای دنبال میکنه که در ذیلش یا در ضمنش این به اصطلاح در بعضی از زمینه ها به صورت یه مشکل در واقع براش در میاد، یعنی همین مباحث در واقع جنسی و اینها. گفت اخیراً هم معلوم شده که در واقع رابطه بیرون از زندگی خانوادگی هم داشته. واقع این مسئله گفتیم توی به اصطلاح تعارض بین مادر و پدرش هم در واقع این تعارض خودش درونی خودش در واقع اونجا دنبال میشه، به این معنا که یه طرف مادرش مظهر اون جنبه های دینیش بوده و از طرف پدرش هم در واقع مظهر حالا فرویدی بخواهم بگیم به اصطلاح اون شخصیت که یه جهاتی در واقع به معنی نیرو در او ظاهر بوده، چیز وجود داشته ولی خب ظاهر نمی شده. من متوجه این سوال شما نشدم، سوالش دوباره بگو.
همین که مشکلات و تعارضی جنسیش چه ارتباطی داره با این باشستگیه؟
آمد ببینید در یه مرحله گفتم دارم مثلا پدرش رو یه آدم بی‌مبالات یا هوسباز یا خیلی بی‌قید در واقع می‌دیده نسبت به مادرش و تعهدات دینی مادرش، در یه مرحله در واقع این اختلافات اینا بارا می‌گیره و او تو این درگیری ظاهراً پدرش رو بیرون می‌کنه خونه یا راش نمی‌ده خونه پیش او بوده مثل مادرش، و این بعد از این برخورد تون پدرش در واقع فوش میکنه و این احساس شرمندگی در واقع احساس گناه میکنه و این احساس گناه در واقع اون تعارضهای موجود در وجود او را احتمالاً به یک موقعیت وخی میرسونده بوده، یعنی گاهی موقع فشاری موقعیت در واقع انسان در هم میشکنه دیگه، حالا اینجوری با هم دیگه مرتبط بوده. حالا گفتم من زیاد در واقع در این زمینه سیشنیم وقتی که فقط در مورد مقایس زندگیش فقط در مورد زمین های تکنیک بود آقا ولی منظر بیشتر را بهش بحث کنیم چون اهمیت محتوایی داره، یعنی بیشتر مشخصا در آقا به بحث مربوطه گفتم ولی به معنی اهمیت عدم اهمیت زندگیش نیست، اونا رو شما در واقع مطالعه می کنیم و رفت و نسبت ها رو با اندیشه های ما هم دنبال خواهیم در دیگر. در از باید به صلاح منابع فکری چند جنبه است که مهمه که حالا با این موارد میشه گفت، یعنی جریان‌های فکری مرتبط با این سفر در واقع به تعظیمایی در کلیت ذهن او و کارهای او مؤثر و منعکس بوده. از لحاظ فلسفی و در واقع جنبه‌هایی که فلسفی علم مربوط میشه، یعنی نوع نگاه راجع به ماهیت علم، ماهیت علوم اجتماعی، جامعه شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی، اینها به اصطلاح پیشینش به کانت و حالا نو مشخصا نو کانتی ها میرسه. نو کانتی ها از نو کانتی ها در واقع دینگلمان و ریکرت خیلی مطرح یا مؤثر هستن در فکر اون. کانت رو قبلا راجعش صحبت کردیم که اهمیت کانت هم واقع از چه جهاتیش البته کانت یا متفکر بزرگیست به این معنی تمام متفکرین بعد از او، یعنی از قرن اواخر قرن 19 به بعد تا همین الان همه یک ریشه‌ای به او دارن از هابرماس و فوکو خوبه رو هر که فکرش بکنیم. یه جنبه مطرح خیلی مهم در واقع اون نوع نگاهی که راجع به معرفت کانت میده، اون نگاه تولیدی را بیش بکنم صحبت که میلاده را باشه تکرارش کنیم، یعنی این نوع نسبت به نقشی که عین و ذهن در ایجاد معرفت دارد. ما قبل از کانت در واقع علم محصول انعکاس عین در ذهن به یک معنا یا محصول تصویر برداری ذهن از عالم عینه. در کانت این به اصطلاح رابطه به معنا و معکوس میشه، به این معنا که علم محصول در واقع تصاویری است که ذهن به عالم خارج میده، سهم واقعیت خارجی یه جنبه مادی بیشتر نداره، مادی به این معنی که محتوا رو یه جهاتی فراهم میکنه، یعنی ما یه تأثیرات حسی از عالم خارج داریم، این تأثیرات حسی که ماده علمه جمع میشه با تصاویری که ذهن به اونها میده، که همون مقولات ارسطویی با بعضی از مقولاتی که کانت اضافه میکنه هست. یعنی علم محصول ترکیب صور ذهنی ما با این ماده حسی یه محصول تولیدی.
حالا علم ما تقریبا حاصل همون تصاویر ذهنی چون ما بالاخره معنا دستی نداریم به این که ببینیم مثلا با ترابرمون اشیا چطور هم بزنی تو بهشون علم ما همیشه باید حاضر از اون باسته هم همیشه صور ذهنی.
خب داریم همین توجه میدیم که هیچون دیگه اینکه هست یا نیست بحث دیگه، یعنی در مقام بیان نظر درست نیستیم اینجا، در مقام نظر بیان نظر کانت است. اون وقت این موزنه ایست که توی فکر مدرن به وجود اومده تا الان هم در واقع خیلی هم به بسته این معنا نشده. کانت در صورت قائل به این بود که اینجوریه که شما گفتید، یعنی ذهن علم در واقع عمدتاً محصول این تصاویر ذهنیه و البته این به معنی نیست که واقعیت درش مدخلیتی نداره، ولی در واقع مسئله انطباق این علم ما با عالم خارج یه مسئله میشه که مشکلزا میشه. کان معتقد بودیست که در واقع ذهن ماها ذهن انسان یه مقولات عام و کلی داره که در همه اذهان مشترکه و در واقع به این معنا خداوند ذهن ما رو جوری آفریده که اونجوری عالم رو ببینیم و در این مقولات جا بگیره و علم این شکلی باشه و این که همه ما با این دستگاه ذهنی مجهز هستیم در واقع به این معنا اعتبار و درستی و نادرستی شو در واقع تلمی میکنه، ولی اینکه در مقام واقع چی باشه اون محل سواله که آیا واقعا عالم خارج این همین جوریه که ذهن ما نشون میده یا نه یه جوری دیگه است، اینو خب نمیدونیم. من نظر کانت هست نمو کانتی ها فرضشون با کانتیه کسی میدونه؟
مطمئن
نمیدونه؟ این تمام باید سکیده هست میدونه؟ نه، در واقع این مقولات در واقع قائل به ماهیت تاریخی مقولاته، یعنی کانت میگه که اینا رو همه ذهن ها یک دست مقولات رو دارن و مشترکه در کل تاریخ و در از منو همچنه مختلف، اما نو کانتی ها به ماهیت تاریخی این مسئله اعتقاد دارن، یعنی اینکه این مفاهیمی که ما این معمولاتی که به عالم میندازیم و علم ایجاد میکنیم، این تو هر دوره ای ممکنه فرق بکنه. موقعی ارسطویی بوده مثلا، موقعی یک جور دیگه بشه. اما نوکانتی ها یک جهت دیگه هم به اصطلاح مهم هستن، هم برای ببر هم به طور کلی، و اونم نوع نگاهشونه در باب بسا علوم اجتماعی یا علوم انسانی. یکی از منازعات خیلی مهمی که در قرن 19 میلادی در کل آلمان یا فروس مطرح بود و به یه معنا به یکی از منازعات ماندگار علوم اجتماعی بدل شد، مجادلاتی که تحت عنوان مجادلات روش شناختی مشهوره. مجادله در شناختی در واقع همینه، یعنی ناظر به همین مسئله است که وضع علوم اجتماعی چجوری است. از همون آغاز یه نزاعی مطرح بود که حالا این دائما تشدید شد یا تقویت شد، و اون نزاع این بود که یعنی نزاع ابعاد مختلف داشت. یه بود، یعنی یک شکل خاص این نزاع، نزاع بین تاریخ و علم کلی بود. یعنی یه طرف نزاع معتقد بودن که علوم اجتماعی نمیتونیم داشته باشیم، یعنی علم کلی ما نمیتونیم داشته باشیم، جامعه شناسی یا دانشی شبیه دانش طبیعی یا فیزیک و شیمی و اینا خلاصه در مورد علوم اجتماعی ممکن نیست. و به اصطلاح اون چی که ممکنه تاریخه، یعنی یه علم، یه دانش یا یه آگاهی جزئی خاص. یعنی چی؟ راجعه تاریخ بکنم صحبت کرده دیگه که علم تاریخ دانش نسبت به موارد خاصه، این که مثلا در سال الف مثلا شخص نظرم کذا در رخداد بملان مشارکت داشته، این رو یا مثلا انقلاب مشروطه، انقلاب اسلامی، نمیدونم اینها در واقع مثلا از چه رخدادهایی تشکیل شده، از کجا شروع شده و با چه حوادثی و به چه خی ختم شده. یعنی یک توصیف صرف رخدادها و حوادث، آدمها، اسامی. گفتیم که علم تاریخ در واقع یکی از دیگاه در قابل تعمیم بودنه، یعنی غیر قابل تعمیم بودن، یعنی به درد به اصطلاح چیز نخوردن، به درد یعنی از این علم نمیشد استفاده کرد برای دستیابی به دانشی در مورد مواردی که تجربه نشده. ما در علم طبیعی وقتی مثلا آب رو شناختیم، به اصطلاح فلز رو شناختیم، الکتریسیته رو شناختیم، هر چیزی که از این مقولات طبیعی شناختیم، شناختمون همیشه راجبه بر اساس آزمایش در بوده یکی دو تا شیر به دست میاد. ما همه آبا رو که مطالعه نمی کنیم، ولی این شناخت قابل تعمیم به آبای بعدیه که ما ندیده بشون. ولی شناخت تاریخی شناخت غیر قابل تعمیمه. یه بچه دیگه ای که تاریخ داره عدم امکان علتیابی است. اصولا ما در تاریخ توصیفاتی بیشتر نداریم دیگه. چرا به چه دلیل نمیتونیم علت یابی کنیم؟ آره، چون تکرار نمیشه دیگه. تاریخ که حادثه منتهی خاصه و به همین دلیل چون تکرار نمیشه امکان نیست. بله شما میتونید فرضیاتی بدین، ولی فرضیاتی که هیچ کدومش نسبت فرضیه دیگه تفاوتی نداره، یعنی همش فرضه فرضه. در مقابل علم کلی در واقع علتیابی میتونی راجعش کرد. این که جامعه شناسی در اون حوزه جهان انسانی جامعه شناسی میتونیم داشته باشیم یا تاریخ داریم و اینا، یکی از منازعات به اصطلاح مهم بود. و اینکه در این زمینه به اصطلاح یه دیدگاه اونایی بود که خب حالا قائل به این بودن که این تاریخ دیگه اونه که چیز هستن. در این میان دیدگاه های چند نفر در واقع دیدگاه هایی بود که تعیین کننده بود. این ویندل وان اوریکه در واقع از این جمع، یعنی از این حیث مهم است. اما دیدگاه های دیلتایی هم که او هم در واقع به من از نوکانتی ها بود یا نوکانتی ها بود، در اینجا در واقع گفتنش لازمه، چون که به معنا ببر اینا رو به همدیگه ترکیب میکنه. حالا ویندل وان در ریکر چی میگفتن؟ اول دیدگاه دیلتایی رو بگیم چون دیدگاه دیلتایی این هستش که ببینید ما دو دسته از علوم داریم، علوم تاریخی و علوم غیر تاریخی. علوم انسانی علوم تاریخی هستن. دلیلش هم در واقع به واسطه موضوعات خاصی که این دانش ها دارن. یعنی چی؟ موضوع این علوم انسان هست که ویژگیش به اصطلاح درگیری با معناست و فرهنگ و به اصطلاح یک جهان درونی داره که این جهان درونی عمده و تعیین کننده است در رفتارها و اعمالش. ذهن داره این جهانی که موضوع این علوم هسته، جهان موجودات دارای ذهنه که بر اساس معنا کار میکنن. در حالی که در واقع ما در علوم غیر انسانی یا طبیعی صرفا مفاهیم رو از ذهن خودمون میندازیم روی عالم و اونو میفهمیم، ولی در مورد علوم انسانی ما این کار نمیتونیم بکنیم که مفاهیم ذهنی خودمونو با عالم بندازیم. چرا؟ چون این عالم خودش موضوعاتش راجب رفتار و اعمالشون تصوراتی دارن. انسان ها با تصوراتی نسبت به رفتار و اعمالشون این جهان رو میسازن و اینجا در واقع ما دسترسی داریم به یک امکانی که در علوم طبیعی نیست. در علوم طبیعی ما هیچ رایی در اشیا نداریم و به واسطه این تصاویر ذهنیمون تلاش میکنیم اونها رو بفهمیم، ولی در علوم انسانی ما مثلا موضوعاتی با این خصوصیت داریم که اساساً کار علم این هستش که بره و با فهم این جهان ذهنی که خود این بازیگرها و شرکت کننده های در قلمرو اجتماعی از اعمال و رفتارشون دارن، با دستیابی به این جهان ذهنی اون به اصطلاح حوزه رو بفهمه. اینا علوم همین تفاهمی هستن، علوم خب دیلتایی بسته خاصی راجع به این که چجوری میشه این کار رو کرد، یعنی شناخت در جهان انسانی چجوریه در تمایز با جهان طبیعی. خب بمانه کسی که این مسیر تازه تفهم رو باز کرده شناخته میشه. ویندل مانگری کرد به اصطلاح در تقابل و در مقابل دیدگاه دیلتایی که ارائه و این است که علوم تاریخی هستن، در واقع بر تفرد و یگانگی جهان انسانی و حوادث و رخدادهاش دست میگذاره، این رو قائل به این هستن که این علوم فرهنگی هستن، یعنی اون مسئله معنا، مسئله ارزش در این جهان خیلی مهمه و ولی که از لزومن اونجوری که دیلتایی معتقد بود این علوم تاریخی نیستن. این دوتا تمایز بین علوم رو بر اساس تمایز موضوعی نمیدونستن، یعنی معتقد بودن که تفاوت علوم انسانی و علوم طبیعی بر اساس این تفاوت موضوعاشون نیست. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما ممکن در حوزه انسانی هم علم تاریخی داشته باشید هم علم غیر تاریخی، اینکه این موضوع آسشون با مسئله معنا سر و کار داره منشأ این نمیشه همین مبنای تقسیم بندی علوم باشه. اینا وفادارترن به یه معنا به حرف کانت، میگن که تفاوت علوم به تفاوت نگاه ها مربوط میشه، یعنی به تفاوت جهات ذهنی متفکر و عالم که در واقع در مفاهیمی که به کار میگیره این تفاوت هم مشخص میشه، یعنی علوم با هم تفاوت پیدا میکنن بسته به جهت ذهنی که عالم داره و این جهت ذهنی هم در واقع در نوع سوالات، در نوع مفاهیمی که به کار میگیره برای فهم اون موضوع منعکس میشه. با یک مجموعه، با یک جرگیری ذهنی، با یک مجموعه مفاهیم علم میشه علم طبیعی، با یک جرگیری ذهنی، با یک مجموعه مفاهیم میشه علم انسانی، علم فرهنگی. چجوری؟ یه وقت که شما میخواین یک موضوع خاصی رو بشناسید از دقیقا از همون جهت که خاصه، من میخوام این میز رو بشناسم دقیقا موانه این میز، یعنی میزی که در اتاق 36 طبقه سوم دانشکده علوم اجتماعی، این میز رو میخوام بشناسم. خب این در واقع همون معلومه که من سوالا خواسته دیگه از همون میگم من این میز و خب برای این میز مثلا نوع خطوطی که روش هست، طرحش، جنسش، آسیبایی که بهش وارد شده، خیلی چیزا در واقع خواسته دیگه، فقط خواسته اینه. اینا در واقع دائما با مفاهیم خاص و تصاویر یا همین واژه های خاص و کلمات خاص دائما من سر کار دارم. این میشه علم تاریخ. تاریخ فقط خاص جهان انسانی نیست، ما تاریخ طبیعی هم داریم ها، یعنی تاریخ مثلا دریای خزر، مثلا تاریخ مثلا کوههای البرز، تاریخ خیلی تاریخ های خاص، چی تاریخ های امور طبیعی ولی تاریخ دیگه. اما خب اینجا با اینو تایید داریم در اینهای موضوع طبیعیه، یعنی موضوع یکی از موضوعات انسانی نیست، این موضوع جاندار چیز نیست، معنا پیش وجود نداره، ولی ما فقط به این جنبه، ما به دریای مازندران توجه داریم. دریای مازندران، دریاچه مازندران این جایگاه جغرافیایی خاص داره، در طول و عرض خاص جغرافیایی قرار داره، نوع آبش، عمقش، جاهای مختلفش، کشورهایی که دورش هستن، نوع ماهیهاش و گیاهانی که توش هست، خلاصه همه اینا خاصه دیگه. اینجا تاریخ داریم، تاریخ در یه مازندران می‌نیست، ولی یه موقع هست که ما علاقه‌مند به یک موضوع هستیم، حتی موضوع انسانی، ولی این موضوع رو از جهت خاص نمیخوایم مطالعه کنیم، بلکه از جهت عام میخوایم مطالعه کنیم. درست مثل این که من این میز رو بگم من یه موقع از شما روی یه آبی مطالعه میکنیم، من نمی مازندریای مازندران، نه بخاطر دریای مازندران، بخاطر دریاچه ها، میخوایم دریاچه ها رو ببینیم چی هست، نمیخوایم دریاچه خاص مازندران رو مطالعه کنیم. میریم توی جنگل، جنگل رو مطالعه می‌کنیم، ولی نه این جنگل خواب. بتونیم می‌خوام ببینیم مثلا اکوسیستم جنگل‌ها چطوریه. یا کوه‌ها، کوه البرز رو می‌خوام مطالعه کنیم. نه، کوه به طور کلی. اینجا دیگه شما علم کلی دارین، علم طبیعی دارین. در مورد انسان هم همینطوره. یعنی گاهی موقع به جنبه خاص، یعنی من مثلا به انقلاب اسلامی ایران آمدم، از اون جهت که انقلاب اسلامی ایران با رهبری مشخص، آدم‌هایی که درگیر بودن، اعتقادات مشخص، نیروهای سیاسی بودن. اما واسه من به انقلاب اسلامی معتقدم، یعنی میرم بررسیش کنم، من مطالعه کردم خاطر اینکه انقلاب اسلامی بوده انقلابه. اینا معتقد بودن که در واقع تفاوت انگلیسیه، یعنی تفاوت به مفاهیمیه که به کار میگیریم و جهت ذهنی که دارینه. ببین این دوتا به هم جمع کرده به یه معنا، یعنی میگه علوم اجتماعی در واقع ما در علوم انسانی علوم اجتماعی معنا دسترسی داریم، اینا علوم تفسیری هستن، علوم تفاهمی هستن، ولی در واقع مفهوم این سخن این نیست که این علوم نمیتونن علم عام داشته باشن، نمیتونه توش علت یابی بشه، نه، این علوم میتوانن، یا این حوزه ها میتوانن موضوع علم عام قرار بگیرن و در این حال تفهم و تفسیر هم توشون خیلی مهمه. البته حالا اینو گفتیم، در واقع اینو توجه کنیم، حالا تلاشه رو کرده که این دوتا رو هم دیگه نگه داره. اینو باید شاید اول میگفتیم، این تو بحث نوع تلاشه کلی تنظر اینجا میگیم به بر. در واقع در تمام این منازعات علوم اجتماعی، حالا به تعبیر قرآن اون مصطاق اینجا نداره، برای تعبیر قابله بویایی مزمزمینه به نظاله که نه اله ها اولا لا اله ها لا، یه موقع این درم یه موقع این درم، یعنی تکلیفش مشخص نیست. سعی کرده این دوتا رو هم جمع کنه، و این دوتا چون مشکلاتی داره با هم جمع نمیشه تو هر جایی، ولی سیاق کلی کارش تاریخیه. یعنی شما مثلا تو کارهایی کرده برید نگاه کنید، بیشتر در واقع کارهای تاریخیه، یعنی ولی در این حال همون کاری که تایفی شما میدید یه زمینه های وجود داره که گویی مثلا میخواد یه حرفای کلی بذاره، یه درک عامی به ما ارائه بده. به اصطلاح در واقع در مقام نظر میخواد جمع کنه، ولی در مقام عمل گرایشش بیشتر تاریخیه. و این از این دارد. اما مارکس و نیچه، مارکس بعضی ها در واقع تفسیر پارسونزی وبر، مارکس چیز وبر رو در مقابل مارکس قرار میده، این معنی که او در واقع اومده تفسیر اقتصادی ارائه کنه و ارائه کرده، وبر آمده تفسیر فرهنگی ارائه کرده. به قول بعضی ها مارکس بورژوازیه وبر، یعنی به نمایندگی از بورژوازی در واقع تبیین تفسیرهای نظری ارائه میکنه. اما این نظر به دلایل مختلفی در واقع نظری نیست که نظر قوی باشه، یعنی حرفای خود وبر و کارهایی که روی تیکتار کردن شده نشون میده که این تعبیر هر تعبیر افراطی از نگاهش یه حرفی داره که این حرف موضع کلی وبر رو راجع به انسان آدم مشخص میکنه. مارکس و نیچه به نظر یه تعبیری وبر میگه که صداقت روشنفکری اقتضا میکنه اگه انسان با خودش صادق باشه که اذعان کنه به این که فهم جهان مدرن بدون این دوتا ممکن نیست و اذعان کنه به وامداری اندیشش به این دوتا. و به طور طبیعی خب یعنی خود او هم اذعان به این میکنه که وامداره این دوتا. جهت علاقه وبر هم در واقع از اما اول گفتیم به معمولات اقتصادی علاقه مندیده، یا مثلا در حقوق به معمولاتی که باز جمعه حقوق اقتصادیه به اونها علاقه مندیده، و اصولا جامعه شناسی دینش هم جامعه شناسی دین منه کلی نیست، بلکه کل مطالعات دینش مطالعاتیه که به اصطلاح به قصد شناسایی و فهم اثر عامل اقتصادی، یعنی رابطه عامل اقتصادی با دین انجام گرفته. او میخواد بدونه که اخلاقیات ادیان چه تأثیری در عمل اقتصادی داره. مطالعه پروتستانتی و روح سرمایه‌داری هم در واقع یعنی هستی هستی یعنی اصلا کلش همینه دیگه، یعنی این که چطور یه دیانتی در یه نوع رفتار اقتصادی تأثیر میذاره و شکل خاصی از نظامات اقتصادی رو ایجاد میکنه. یعنی از حیث زمینه و کار علاقه هم در واقع خیلی نزدیک میشه. از این حالا در یه مقطع دیگه انشاءالله خودتون دنبال میکنید، بحث قابل پیگیری است که در تمام این کلاسیک ها اقتصاد خیلی مهمه و به این معنی اصولا همشون گویی جهان موجود رو از منظر، یعنی اونجوری میفهمن جهانی که توش اقتصاد اصل و کانونه، هرچند که تمایزهای دیده میشه گاهی آدم تصور میکنه که در حال ممکن اینجوری نیست و مثلا بهبه اینجوری نیست، نه این همشون در این جهت متفق هست. گفته این ولی این موضوع خودش بحث مستقلیست. حالا چه از این جهت چه از جهت موضوعات علایق و اینها زمین های نزدیکی در واقع استفاده به برن مارکس فراهم شده بوده و مسئله در واقع این هستش که ببینید چجوری این جنبه های مختلف در او جمع شده. ببینید تعبیر و تفکیر فهمی که ببر از سرمایه داری داره به میزان زیادی همون فهمیه که مارکس داره. اهمیت مثلا نیروی کار آزاد به معنا در این جنبه های عینی، یعنی جنبه های ساختاری عینی نظام سرمایه داری، تمایز تفاوتی بین این دوتا نیست. در واقع اون جنبه وامداری هم همین جنبه مربوطه. تفاوتش در واقع به این برمیگرده که خب برخلاف مارکس که تأکیدی یک جانبه و یک طرفه بر عوامل اقتصادی داره، او بر سایر علائم سایر عوامل مشخصا عوامل فرهنگی و ذهنی هم تأکید داره و تلاش میکنه در واقع سهم این عوامل رو مشخص کنه. اول یه نزاعی خیلی جدی است بین کسایی که وبر کار میکنن که بالاخره تحلیل نهایی او چیه، یعنی چی میخواد بگه. میخواد بگه پروتستانتیسم مثلا سرمایه‌داری رو ایجاد کرده و سهم اون وقت سهم عوامل عینی چی میشه، و اگر گفتیم در عوامل عینی ایجاد کرده من سهم عوامل ذهنی چی میشه. یعنی جامعه شناسی مثل ترنر و کارکین و رانگ و اینا که بعضی کتابشون تو فارسی هم ترجمه شده، اینا معتقدن وبر در تحلیل مثلا تاریخی یا تحلیل سرمایه‌داری یا مثلا تحلیل اسلام چیزی تو حرفای مارکسیست داره نگفت یا مارکس رو نگفت. در صورت این جنبه اثرپذیری هم مشخص. اما در تبا نیچه اهمیت نیچه در تفکرات وبر در طی زمان در واقع افزایش پیدا کرد، به این معنا که توجه بیشتری شده به این سهم و نقشی که نیچه داره در فکر وبر. اون مسئله اساسی فکر نیچه‌ای که در کار وبر به اصطلاح برجسته‌ای اثر گذاشته، نوع نگاهی که نیچه نسبت به ما جزوه نمیگیم ولی شما جزوه می‌نویسید. همه سر پایین خوب نمیفهمید آدم وقتی می‌نویسه نمیفهمه. راجب ارزش ها در جهان مدرن مطرح کرده نیچه بحث مرگ خدا یا مرگ خدایان در آره همین بحثه، بحث ارزش های نهایی قائل. خدا در تحلیل نهایی در واقع اون ارزش های قائل است که انسان ها وجود و زندگیشون رو وقف او می کنند. یعنی و زندگی انسان هم بدون به صلاح این ارزش بدون خدا ممکن نیست. این که شاید قرآن استدلال بر خدا نمی کنم اینه، یعنی بالاخره هر انسانی خدایی داره، یعنی وجودش وقتی یه مجموعه ارزش های میشه. خدا به معنای در اون سه معنای سگانه الله، به معنای موجودی که انسان می پرسته در مقابل دچار حیرت میشه یا شوقش و به صلاح نیروش رو متوجه می کنه، به این معنا به صلاح اشتراب ناپذیره. یعنی یه معنای خدا و معنای خدای خالقه که خیلی هم محل نزاع واقع نشده در تاریخ. یعنی دعوای اصلی در تاریخ بسر خدای خالق نبوده، بسر خدای رب بوده. مثلا تو قرآن دعوای فرعون و غیر فرعون و اینها با پیامبران بسر خدای خالق نیست، در مورد خدای خالق که ممکنه کشم بکنه. به دعوای اصلی اینه که کی آدم رو اداره میکنه، کی جهان رو اداره میکنه. کلا اون معانی که از عینه ما نقش شدی که در مورد این که مثلا ریل آیاتی را شده این که عبادت میکردن مثلا فیل اونو یا افراد رو از این بود تکیم چیه گفت دوده اینا عبادتشون نمیگه به این ماله که سوی بسونن، نه اینا هرچون رو به گفتر اطاعت میکردن. بحث اصلی در واقع این است که فیل و عمل انسان متوجه چیست؟ هر فیل عملی که ما انجام دیگه در تحلیل نهایی به یک آیتی مرتبط میشه. هر فعل و عملی، هیچ فعل و عملی از انسان صادر نمیشه الا اینکه به یک ارزشی مرتبطه، و هر ارزشی هم در تحلیل نهایی زیر یک ارزش اصلی و نهایی جا میگیره و خدا و خدایان ماهای عواقع اونها، نه اون تصوراتی که داریم از خدا. اون که فعل و عملمون شوق نهاییمون تغییر و مجذوبیتمون در واقع چیه؟ اون کاری که شما صبح تا شب دارید انجامش میدید، اون واقعا یعنی تمام نیرو و تلاش و شوقتون رو متوجه میکردید، اون به معنی خدای شماست دیگه. و در صورت هم به لحاظ رفتاری در فرد، هم به لحاظ اجتماعی سیستمای اجتماعی و افراد ارزشی در بنیاد نهادش بوده که کل اون شخصیت و کل اون سیستم اجتماعی و اون پایه گرفته، یعنی متوجه تحقق اونه، متوجه ارضای اونه و متوجه پاسخگویی به اونه. بحث مرگ خدا با این معنا، مرگ خدا یعنی مرگ مطلق ها جهان، در جهان تجربی اگه به جهان تجربی نگاه کنیم، جهان تجربی هیچ مطلقی رو نشون نمیده. این جهان هیچ، همه چیز در حال سیلان و گذرانه دیگه، در حال تغییره. مطلق ها برای جهان یعنی از قلمرو غیر تجربی در واقع میان، یعنی مربوط به این جهان نیست. در واقع جای خدا تو این جهان نیست. این مبارزه ادیان با بت و صنم و اینا در واقع مشکلات بینه بت و صنم و اینا، خدای بیاره تو داخل این دنیا، خدا افق این دنیا بیرون از این دنیا. و سراز رفتاری و تمدنی هم وقتی افق دنیا به درن دنیا منتقل بشه، به سبب تاریخ خیلی بسته خواهد شد و به سبب تحول امکان وقوع نداره. در صورت بیدونیم مدرن بعد از به سلام فروپاشی مسیحیت و نزد مسیحی امکان به اصطلاح اثبات خدا دست میره، چون خدا را با عقل تجربی نمیشه اثبات کرد، یعنی به اصطلاح علم تجربی. و مرگ خدایا در واقع همین هست، یعنی مرگ خدایا اینه که ما در جهانی قرار گرفتیم که دیگه هیچ ارزش مطلق وجود نداره، هیچ نیروی مطلق وجود نداره و ارزش ها متکثر و متنازع شده اند و با هم می جنگند. خدای واحدی وجود نداره، بلکه آدم هایی وجود دارن که بسته به ارادهشون ارزش هایی رو عصب میکنن و دیگران رو حالا منتمه به قبول اون میکنن. این بحث قدرت و اراده قدرت این تعیین کننده یه تاریخ بشری خواهد هست. این نکته ای که بپر از پیچه داره، یعنی که اون کتاب اون مقاله مهمه علم مسابقه حرفه، اونجا در واقع خیلی استناد به نیچه میکنه که به صلاح یه دوره، یعنی در توضیح اون یه دوره خب خدای واحدی وجود داشت و ما میپرستیدیمش که لازم مسیحیته. بعد یعنی قبلش در واقع دوره بود که خدایان متعددی وجود داشتن، دوره شرک. بعد مسیحیت من این خدای واحد رو تثبیت کرد و حالا اون خدای واحد رفته، چیزی که برای ما مونده سر برآوردن خدایان قدیم از گوره، یعنی خدایان یونانی، تکثر تنوع خدایان و تنازعشون در جهان موجود. جهان مدرن در واقع چنین جهانی است، جهانی که تعیین ارزش ها به شکل عقلانی امکان دیگه نداره توش. هر کسی بنده دیو خودشه یا خدای خودشه، بنده شیطان خودشه یا الهه خودشه. یعنی شما این که انتخاب میکنید، منظور انسان‌های مدرن، که بنده چه کسی باشن، خدا چه کسی باشن، این ویژگی جهان مدرن. جهان مدرن، عقل جهان مدرن عقل ابزاری است، یعنی عقلی است که به ما نمیگه چی خوبه چی بده، بلکه به ما میگه که دنبال چی میگردی، خدا چیه، تا من بگم که چجوری به اون خدا برسیم. من دستاره ایره این کار رو برای که مهمی ها میکنم، به بیش از این نمیتونم چیزی به شما بگم راجبه این که چه کسی رو بپرستید، برای چه ارزشی زندگی کنید و چه چیزی رو انتخاب کنید که ارزش وقت کردن خودتون و قربانی کردن خودتون در پای او رو داشته باشه. من فقط وسائل مناسب تحقق ارزش ها رو برای شما خواهم گفت، یا پیامده و نتایج ارزش ها رو به شما خواهم گفت. اینکه اگه شما این انتخاب کردین این نتیجه شه، اون انتخاب کردین اون نتیجه شه، که شما بتونین با چشم باز در واقع انتخاب کنید. خب این از این بحث داشت، تا یه رو دیگه برمیگردیم و وقت رو ادامه میکنیم. چند جلسه هست نیومدی؟ ها؟ باشه همون دو دهیره راستی و من
و کلاس قبلیمون سه قاعده تأخیر نزنید، از این سه دهانیم تموم میشه
تأخیر میزنید دیگه.
خب از این حساب میشه آخر آخر درم حساب میشه تأخیر را دیگه. نوابی هم میشه. خب بعد اینجا که تأخیر تأخیر من نیست.
تأخیر منه؟
نه تأخیر استاده. یه کلاس دیگه است. درست دهانیم نگم دفعه من کلاس ها دهانیم شد.
من میخوام قیبت های هفته
پیش رو موجه
کنم. چی هستی؟
خب ببنم.
این
پدر بزرگ
من
دفعه شده. گفتن؟
بله. من گفتم که خدمت رو بگیم.
حافظ این
نیست. داره؟ چند وقت نبودی از زنی؟ ها؟ کجایی؟ دفعش نبودی شاید چند
خودم
هسته پیش مطمئن؟ یه ربه بسه کمسی میشه چی ربه های نیم ساعته داریم. خب بریم سراغ حرفا. شما حواستون باشه دیگه، ما چون چند جلسه دیگه داریم بکنم نم بابا سه چهار جلسه دیگه داریم. خب بیسی یکم تا دو هفته رو برمیشه، الان یه هفته هم این برمیشه، سه تا هفته دیگه، سه هفته ما حالا تعریف بریم که در واقع مسئله اصلی رو بگیم، ولی خب شما رجوع میکنیم و میخوریم و اگر مشکلی بود میگیم. ببر دیگاه هاش حالا رو بندون بخش میشه تقسیم کرد، یه دیگاه های در واقع فلسفه علمی شه که کابیش در واقع بر اساس آنچه که حالا گفتیم میشه مشخصش کرد. ببر معتقده که به سلام ما جمازه انسانی هم علم تاریخی داریم هم علم کلی و هم علم تفهمی هم علم اثباتی، یعنی این جمعه ها رو تعریف کنه که گفتن تحقیق کنه یا درامه بگه ممکنه بر اساس وضعیت های مختلف. ما علم تفهمی تفسیری داریم در واقع، یا علم تفهمی تبیینی، یعنی علم جامعه شناسی علم تفهمی تفسیری، یعنی علمی که تلاش میکنه که معانی کنش انسانی رو فهم کنه و در این حال علت‌یابی هم بکنه. وبر برای به اصطلاح بعضی از این مسائلی که گفته شد یا مسائلی که مطرح تو حوزه فلسفه علم راه حل و پیشنهادهایی رو داره. یکی از مسائل مورد نزاع توی علوم اجتماعی مسئله ارزش هاست. گفتیم که خب این رو اتفاق داشتن که جهان انسانی جهان معناست، بخشی از این معنا هم معانی ارزشی است و این مسئله یکی از مسائلی بود که موجب مشکل میشد. یعنی چی؟ اینکه آیا ممکنه در جهانی که جهان ارزشی است، موضوع ارزشی است، ما به اصطلاح به علم عام به دست بیاییم؟ چرا؟ مشکل چیه؟ مشکل این هستش که دیدگاه پوزیتیویستی که میدونید معتقده که علم رو در صورتی به شما میتونید به دست بیارید، علم عام و معتبر و کلی رو، که ارزش ها مداخله نکنه و شما میتونید در جریان تحقیق ارزش ها رو بذارید کنار. و این هر حرف ناممکنیست، یعنی یه مشکلی داره، حال ناممکنیست یه جهاتی مشکل داره. مشکل هستیست در واقع این هست که ببین میگه که شما چاره ای ندارید که از ارزش ها استفاده کنید، چون جهان انسانی مثل جهان خیر انسانی نیست که شما بدون ارزش‌ها بتونید آیند علم رو پیش ببرید. یکی از جایی که الزاماً و ضرورتاً ارزش‌ها مداخله خواهند کرد تشخیص مسائله. این که چه مسئله مهمی است و مسئله اصولاً چیست؟ کاملا تابع ارزش هاست، چون به مثلا میدونید دیگه خدای شما توی عالم تو غرب یا کل عالم به تحصیل غرب ببینید که صبح تو شب چقدر راجب سیگار بحث میشه. سیگار چیز بدیه، اما از اون طرف علی رغم این که پزشکا گفتن و میگن که خطر الکل به مراتب بیش از سیگاره و به مراتب بیش از کلیه تصادفات و اینها به مرگ و میر منجر میشه و و و و و هیچ سخنی راجع به مشروب نیست، نه نه در خارج از کشور، نه هیچ جای دیگه، نه بعد نکنیم، نه نکنیم، یعنی مثلا اینجور نمیدیم خب توی کشور ما تو مشروب نیست نمی، نه کشور ما هم به صورت غیر قانونی که استفاده میکنن. چرا در واقع مشروب تبدیل به مسئله نمیشه تو دنیا، تو جهان، تو علوم اجتماعی بهش نمیپردازن؟ ولی مثلا اینجور یعنی تو در بهداشت سیگار اینا اینقدر بوق سیگار میکنه، نمیگم سیگار خوبه بده، ولی اون که حرمتش مشخص نشده باشه اینقدر راجع بهش بحث کردن موجه. اینا در تاثیر خود همین فضاهایی که توی غرب هستش، این انتخاب این که چه مسئله است که مشکلی مشکل هست آقا بخش اساسیش ارزشیه دیگه، یعنی یا مثلا راجبه شما فرض کنید که راجبه نه در حال اصل مسئله حتی در حد فرضیه، یعنی شما توی مثلا فهم خیلی از مسائل الان یه چارچوبای تئوریکی دارین که دائما وقتی می‌خوام به تحقیق کنین با اونا کار می‌کنین، مثلا راجع به طلاق می‌خوام کار کنم، می‌بینین راجع به سلام اثر بیکاری و کذا کذا بحث می‌کنین، و نه در ادبیات غرب و نه در ادبیات علوم اجتماعی توی ایران مسئله به اصطلاح آزادی‌های جنسی پوشش و اینها رو رفت با به عنوان یه متغیر هم حتی رفت نمیدن به مسئله طلاق و این هم دقیقا به ارزش ها مربوط بشه، یعنی ذهنیتی که اینا رو اصل میدونه و ارزش میگیره در واقع عنوان یه امر بیمارگونه بهش نگاه نخواهد کرد و آوردنش توی متغیرها در واقع به معنی این هست که همچی شعنی بهش بدید، ولی عجب اقتصاد بودم خیلی از چیزای دیگه اثر رو به طلاق یا روی مسائل زندگی خانوادگی ما بررسی میکنیم و اینا رو بررسی نمیکنیم، اینا دقیقا اثر ارزش هاست. و به میگه که نمیشه ارزش ها در واقع در تعیین مسائل و حتی نوع رابطه‌ای که بین مقولات مختلف برقرار میکنید اینها مداخله میکنه، بدون ارزش ها ممکن نیست. به جدا میکنه بین ارزش رابطه با ارزش و ارزش داوری یا حکم ارزشی. این در واقع این همون مسئله مربوط به بحث نیچه ایست، یعنی این حکم ارزشی عدم امکانش در علم نمیتواند بگه چه چیزی خوب است چه چیزی بد است. علم میتونه بگه که اگه شما اینجا افتادین به طریق هایی میمیدید مثلا، ولی آیا از اینجا فایده پایین خوبه یا بده؟ علمی که بگه اگر این سم رو بخوریم میمیریم، ولی باید سم بردن بده یا خوبه اینو علم نمیتونه بگه، این به شما مربوطه که بخواهی خودتون رو بکشیم یا نکشیم یا این کار رو درست بدین شرحن نبینیم خوش بلازه عرضی شد علم این کار نمی کنه اما علم با عرضش ها رابطه داره. خب نظره ببه این چیزی هر فرد چیزی علم اینی اگر که قراره که در رفت با عرضش ها شکل بگیر چیزی اینی فرد بود، چون ما باید برسید عرضش ها و انتخاب مسئله کنیم و شخیل رو در رفت با عرضش ها پیش ببریم، تشخیص موضوعات و مسائل و سوالات و روابط مسئله داست یعنی فرضیه های این مسئله که ارزش ها مربوطه به باید میگه به اصطلاح شما تا وقتی که در واقع این مسئله رو انتخاب میکنین و روابط مورد نظر رو به اصطلاح فرض میکنین تا اونجا هایی که اشکالی نداره، ولی از این درکتا به بعد یعنی اونجایی که میرید در مقام تحقیق و اثبات این مسئله میایید به با داده های اینی میکنه حتیتون رو به اصطلاح اثبات کنید یا رد کنید یا مثلا در مقام پیوند رو دارن ترجمه قرار میگیرید، از این جای بعد در واقع باید شیوه‌ای باشه که دیگران هم بتوانند اگر اون شیوه رو تشکیل تکرار کردن به همون نتایج برسه. عینیت در واقع در علوم اجتماعی از این نقطه به بعد مشخص شده، یعنی اون نقطه ای که شما در مقام ارزیابی تجربی و ربط عینی قرار میگیرید با عالم خارج. نه دیگه شما باید که وقتی تحقیق نظری رو طراحی کردید و فرضیاتون رو دادید، ما باید این فرضیه رو میخواید به اثبات کنید یا رد کنید. یه مسئله دیگه که از مسائل به اصطلاح مهمیه که حالا به برمان ترکرده این سعی در حل و فصل مثلا علیت، این گفتیم در تاریخ علیت امکان نداره بررسی و تحقیق در مورد علیت، و خب ببه در واقع همونطور که خضای همین دیدگاه دیدگاهش هست تلاش میکنه که این مثلا معصر رو به این معنی پشت کنه. یکی از اصلاحش اینه که نه، در تاریخ هم میتوان علتیابی کرد و چیزی رو به اسم امکان عینی بحث میکنه. ما گفتیم که مشکل تاریخ اینه که در واقع شما امکان ارزیابی فرضیه ها رو نداریم دیگه، نمیتونیم بگیم این علت هست یا نیست، چرا که یه بار اتفاق میفته و ببین برای هر فصل این مشکل میگه که درسته ما به اصطلاح در تاریخ امکان تکرار واقعی نداریم، ولی امکان تکرار فرضی داریم. میگه که در این روشی که معمولا مورخین انجام میدن چطوری؟ میگه که اونجا که شما جوابی فرضی رو میکنید که فلان علت مثلا حادثه کذا رو به وجود آورده، این امکان ارزیابی این هست که آیا این علت هست یا نیست. چطوری؟ از این طریق که شما مواردی رو بررسی کنید که این علت درش محقق نشده، یا حالا برعکس، یعنی بالاخره نقش و سهم این عامل رو از طریق توجه به مواردی که این عامل بودی یا نبوده در واقع در یه مورد دیگه بررسی کنه. چجوری؟ میگه که مثلا یه مثالی میزنه از یه مورخی مثل مایر، میگه این بحث هستش که این به اصطلاح شکست ایرانیان از یونانیان و اون جنگ های مربوط به جنگ ایران و یونان، این نقش مهمی در بست و گسترش تمدن یونانی در این مسیر خاص خودش داشت، به این معنی که اگر ایرانیان پیروز می شدن تمدن یونانی اینی نمی شد که بشه شده، یعنی تمدن ارمانی یا تمدن غرب به طور کلی، تمدنی که درش علم و عقلانیت در واقع رشد کرده و عقلانیت فنی نمی شد. یعنی شکست ایرانیان این علت پیدایی تمدن خاص چیزه. خب ما چجوری بفهمیم یعنی این حادثه در واقع چنین نقش و سهمی داشته؟ این سخن میگه که اگر این ایرانیان شکست نمی‌خوردن، پیروزی ایرانیان به یه چیز دیگه غیر از اون منتهی شد. چجوری اینو اثبات کنیم؟ اون میگه ما از یه چیز به اسم امکان عینی صحبت میکنیم. اون بررسی به طور مطلق نیست، یعنی به طور قطع یقین نمیتونه بگه، ولی میتونه بگه که بعضی از فرضها امکان واقعی دارن. چطوری؟ اینه که شما برین و تحت همون شرایط تاریخی یه مورد نمونه ای رو پیدا کنید که اون نمونه و مورد نشون میده که اگر ایرانیان شکست، ایرانیان پیروز میشدن چی میشد؟ میگه ببینید ایرانیان هر جا که رفتن در واقع در تقویت دیانت موجود تو منطقه کوشیدن، در فلسطین رفتن، در بابل رفتن، فلسطین رفتن، هر جا که رفتن یا در مصر رفتن، و اگر هم اینا می آمدن توی یونان توی دوشن چه می کردن؟ دوباره در واقع جریان های دینی که بعدها تو جریان تحول فلسفی یعنی تو اون مقطع در حال روشی شکلی بود، این رو به نفع جریان فلسفی رو به نفع جریان دینی کنار می زدن، به ضرر جریان، به نفع جریان دینی کنار می زدن، به جریان دینی رو تقویت می کردن. و این در واقع این در واقع مثل اینکه شما در واقع آزمایش کرده باشید، یعنی آزمایش چطوریه؟ شما وقت میگی یه چیزی علته، یعنی این عنصر رو وارد میکنید توی شرایط مختلف ببینید چه نتیجه میده. خب همین کار ما در واقع اینجا به این معنا کردیم، این امکان عینیه در واقع این فرض رو نشون میده. یکی از باز مفاهیم به اصطلاح وبری در بحث فلسفه ارتیپیاله که حالا نوع انتظایی خالص یا صرف هم میشه کن بهتره اونجوری بگیم تا چی پیدا. ایدئال اینجا به معنای مطلوب و آرمانی و خوب نیست، ایدئال اینجا به معنای غیر واقعی است، ذهنی چی پم یعنی نوع. یکی از ابزارهای مهم وبر برای ایجاد جامعه شناسی یعنی فهمهای عام و کلی در مورد دنیا این تیپ ایداله که ما انواع مختلفی از مفهوم نوع داریم. تیپ یعنی نوع دیگه، نوع منطقی، نوع متوسط و اینم نوع انتزایی. حتی این درجان انتظایی کامل میشون همه انواع در اون به معنا انتظایی هستن، ولی حالا بالاخره بهتر از تیپ ایداله که ایجاد اشکال میکنه، یه نوع آرمانی که برمی گفتن نوع آرمانی این داری ایجاد اشکال میکنه، چون آرمانی معنی مطلوب اینجا نیست. نوع منطقی که خوب میدونید بر اساس جنس و فصل بین های باز میشه، یعنی ویژگی ماهوی یه شی رو ما وقتی شما رو دید و بیان کردید و تشخیص دادید میشه نوع منطقی، چه انسان حیوان ناطقه فرض. نوع متوسط هم که شما مثلا از مثلا میخوام اینه که از این کلاس یه نوع متوسطی بسازه، یعنی یکی مثلا متوسط مثلا یکی بوش مثلا بالا پایینی ها رو میزنید کنار یا جمع میکنید وقتی بر دو میکنید بالاخره اینجوری جمع متوسط. نوع خالص یا نوع انتظایی یا نوع محض در واقع نه خیلی کاملا ذهنیه نه عینی، یعنی نوع خالص در واقع وجود نداره، یعنی های نسبتی هم مقابله داره. نوع خالص در واقع شکل عقلیه به کلش یا موضوع مورد بحثه، مثلا نوع عقلی سرمایه داری یا نوع عقلی مثلا کلش بروکراتیک یا نوع عقلی بروکراتیک. نوع عقلی در واقع یا نوع خالص در حالی که ناظر به واقعیت ولی این واقعیت هم نیست، به این معنی که مثلا ما در سرمایه‌داری داریم که مثلا سرمایه‌دار کسیه که واقعا هیچ اقدامی رو به قصد مثلا یعنی هیچ اقدامی رو تحت تاثیر هیچ سرمایه‌گذاری هیچ فعل اقتصادی تحت تاثیر مثلا علایق دینیش انجام نمیده، یا بروکراسی سازمانیه که استخدام و انتخابات و اینا بر اساس معیارهای شایستگی انجام میگیره. مثلا این ما در عالم واقع نداریم بروکراسی که تطبیق باید میکنه، تو همه بروکراسی ها به اصطلاح شایسته سالاری نقض میشه. مثلا زدکاجی آمریکا محل اقوام و خیشان سناتورها و انتخابات حاکمه و همینطور به زدکاجی های دیگه دنیا. خب وقتی ما میگیم بروکراسی، حالا مثلا میدونیم یا بحث بیشتر شروع کنیم این بروکراسی که همچین جوریه، خب این چرا داره واقعیت داره؟ در واقعیت که میگیم وجود نداره، هیچ سرمایه‌داری نیست که همه اعمالش رو مثلا فقط اقتصادی انجام بده. گاهی موقعات هم داره بچه‌شون داره مدیر یک جایی که هیچ صلاحیت هم نداره. در واقع پس چطوریه در واقع نوع بروکراسی در واقع همین یا بروکراسی نوع عقلانی این امر رو که در واقع در عالم وجود نداره و بعضی از وجوه اون نمونه خاص رو بسمت خاصی برجسته کرده، از این در این ساخته میشه. نوعهای عقلانی یا نوعهای خالص بسته به موردشون شکل تیپیک یا شکل عقلانی فعل و عمل رو به ما ارائه میدن. برای چی؟ به چی درد بخوره؟ هیچی. برای اینکه از این طریق ما فرضیاتی را که به اون عمل و فعل میتونیم بسازیم که بعد تحقیقش با واقعیت در واقع میزان انحراف واقعیت رو از اون نمونه عقلانی به ما مشخص کنه. به این وقتی گفتیم مثلا بروکراسی اینه که دقا شایسته سالاری ها کذا 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 اون تعیین خصیصی خصاصی که داره، اما میریم مثلا فلان نظرت کنه نمیگاه میکنیم، در حاله که بروکراسی مثلا مسیر انتصاباتش اینجوری باشه، دستوراتش اینجوری باشه، سطح قاعده تیپ عقلانی یا نوع عقلانی و خالص، اما اینجوری شده. این انحراف از این نوع خالص مبین مداخله عناصر دیگری بود. دور عناصری هم که تو پیداله وجود نداره ولی در واقع وجود داره، یعنی بین این دوتا یه شکافی وجود داره که این شکاف معلول عواملی است که در واقع هست، مثلا خویشاوندی کذا فرمدان است. این به ما کمک بکنه که در واقعی همچین یعنی هم که کارکند روشناسانه ای داره برای دستگاهی به فهم واقعیت. اما یه سخنی هم راجع به تفهم و تبیین بزنیم و بعد بریم وارد بحث به نظریه مهمش راجع به سرمایه‌داری و تجدد اینا بشیم. بله بله
تیپ ایدال از واقع
استخراج شده، ولی با نظر به این ویژگی، یه ویژگی خاصی در واقع، یعنی در واقع اعمال افعال هیچ با شکل خالصشون نیستن. ما مثلا اون فعلی که در واقع انجام میگیره فعل عقلانی هست که گاهی ما عقلانی است، گاهی ما عاطفیه. ما میگم این جنبه عقلانیش رو بررسی میکنیم. بله، معمولی
تیپی داره.
بله.
بعد این سوالی میکنی که جهان واقع در آن شرکه همه هم دیگه نجمه همه هم باید تیپی ایدال ها مثلا دیگه همه هم همه دارن دارن مثلا فقط انتظارشون همه خواهی دارن.
یعنی چی تیپ ایدال همه هنگی دارن؟
مثلا ما میگیم مثلا اینکه همین رو برای همین تیپ ایدال یه مجموع همه هم بود چی کنه؟ مثلا اینکه میگیم
این تیپ ایدال اصلا مجموعه نداره، بستگی به خودتون تیپ ایدال رو شما بستگی به تحقیقتون تیپ ایدال میسازید. نه اصلا اینو اصلا هیچ تابعش کار تحقیقه، یعنی تحقیقه که به اصطلاح ضرورت عدم ضرورتش و نوعش رو در آقا مشخص بکنه. سازگاری ممکنه شما یه تحقیق چندین تحقیق رو با هم بخواین انجام بدین و اینا با هم مرتبط بشه، ما سازگاری اینا رو باید در نظر بگیم و الا به طور مطلق نه. مفهوم تفهم رو در واقع بر اهمیت اتخاذ موضع عامل در فهم جهان اجتماعی تاکید میکنه. ما گفتیم یه موضع از موضع ناظره، یعنی آدم از بیرون به یه شی نگاه کنه. جهان اجتماعی امکان رفتن به درون این جهان هست، چون این جهان اساساً بر اساس ذهنیات و اونسته که در درون امکان کرانسود داره تعیین میشه و مشخص میشه. و همطوری که حالا هم گوله بیلتای نفتاد ما یه همچین دسترسی داریم، اولین این شما نمیتونید که صرفا به اتفاق تصاویر خودتون این موضوع رو بفهم، باید بریم توی ذهن چیز ایدو مثلا ایدو جرافی کنید یا نمودار، یعنی ذهن رو تصویرش رو به دست بیاریم یا بعد اونجوری بفهمیم. تفهم رایت برای این کار، یعنی رایت برای درک معانی ذهنی. تفهم البته اینا بعدها پیداشناس ها خصوصا مثلا شوتر اینا اومدن توضیح دادن، یعنی یه مشکلاتی توی کار وبر وجود داره که خیلی دقیق اینو توضیح نداده که اینکه ما میریم تو ذهن یه نفر دیگه یعنی چی، این چجوری ممکنه اینا، در اون حدی که وبر گفته ما الان در واقع بهش می‌پردازیم. تفهم دو جوره، یه تفهم بی‌واسطه، تفهم با واسطه. تفاهم بی‌واسطه در واقع و تفاهم با واسطه می‌تونیم به فهم کلمات در لغتنامه و کلمات در درون یه متن تشبیه کنیم. شما مثلا میرید توی لغتنامه می‌بینید که مثلا تفنگ یا مثلا شلیک کردن یا می‌دونی چی؟ یعنی به صورت منفرد شما مثلا میدونید که چراغ قرمز یعنی چی، چراغ سبز یعنی چی، این کلمات در حالت منفرده. اما تفهم با واسطه در حالت تفهم در متن به معنا، یعنی شما با قول آدم مثالی که خود به بر میزنه میگه شما هم کسی که تبر رو بلند کرده بزنه روی مثلا فیلده یه هست چوبا این هاست تبر گرفته، یا اصلا تبر وقتی بلند میکنه میخواد یه جوری بشکونه، یا مثلا تفتیر گرفتن نشانه روی محله آمادگی برای شلیکه. اما که این شلیک رو برای چی میخواد انجام بده و این تبر رو برای چی میخواد بزنه، این درک به اصطلاح این فعل و عمل در متن حادثه که اتفاق می‌افتاد گفته این تفاهم رو واسطه تفاهم است که در واقع انگیزه های فعل مرتبط با اون انگیزه مرتبط با اون فعل رو در واقع ما می‌رسونه. اینکه الان مثلا این می‌خواد مثلا چون انتقام می‌خواد بگیره تیر زده بهش، یا چون می‌خواد تیر بزنه، یا اینکه مثلا چون مثلا دشمن کشورشه، یا چون یه دلایل دیگه این کار دزدی کنه. این شلیک کردن تو متن مختلف معانی متفاوتی داره. تو لغتنامه شلیک کردن با چیز بخش، این تفاهم واسطه و تفاهم بی واسطه در واقع تفاهم در متن بیرون متن جدا و در زمینه کاره. شما این مزدی دیگه شما تفاهم رو یک کاری رو وقتی تفاهم می‌کنید که اون رو در ضمن در اون مجموعه معانی که اون فعل رو اون امر رو احاطه کرده قرار بدید. ما مثلا این که کسی مثلا در کنار یه زنی با این ایستاده رو، این معنای این فعل رو در واقع با لحاظ یک مجموعه معانی که حول و حوش این هسته، مثل عبادت، مثل دین، مثل خدا، مثل مثلا اینه برای زائرین مثلا موقعی ائمه، این مجموعه مفاهیم رو شما باید بزنیم تا بفهمید که این که کنار زری وایساده یا مثلا دستشو بلند کرده این چه معنایی در واقع داره. این به تفاهم ها به شما در واقع به یه معنا فرضیاتی میده که این فرضیات رو شما باید به حسب چیز در ربط با جهان واقع بفهمید. یعنی شما نباید تفاهم رو به عنوان نقطه نهایی فرض کنید، چون تفاهم به یه معنا در واقع فرضیاتی بیشتر به شما نمیده. این که آیا کدوم این فرضیات درست یا درست نیست، این رو باید در ربط با جهان واقع بفهمید و به اصطلاح کار رو اونجا تمام شده تلقی کنید. حتی بحثای فلسفه علم او تفصیل بیشتری داره و من معمولا تفصیل بیشتری هم میدم، یعنی خودش یه جلسه معمولا جلسه کامل طول میکشه، ولی چون باز گفتیم ما محدودیت زمانی داریم مجبورم که به این اکتفا کنم، ولی شما حتما برید به رجوع کنین و با دقت بخونین، اگه مورد بود سوال کنین، چون این مدام پیچیدگی هم داره بعضی از مسائل و اینا، یعنی خیلی از مسائل این قسمت معمولا برای دانشجو سخت. اما از این بحث بیایم بیرون، یعنی بحث فلسفه علم که بحث مهمی است، میرسیم به سراغ بحثای نظریه‌های جوهریه در واقع فبر، یعنی اون نظریاتی که در مقام فهم جهان اجتماعی موجود عرضه کرده، جهان مدرن. یکی از مهمترین این نظرها در واقع همین نظریه مشهورشه تو این کتاب روی سرمایه داریم. این کتاب البته میدونید که کتاب نیست، مجموع مقالات که بعداً در واقع صورت یک کتاب در اومده، یعنی اول در قالب یه مقاله بود. وبر راجع به پروتستانتی، سرمایه داری و اینا خیلی مقالات متعددی داره، مقالات خیلی مهمی هم هست که بعضاً تو فارسی ترجمه شده. این روی سرمایه داری در واقع این کتاب میخواد به معنا تکمیل کنه حرفای مارکس رو. از چه جهت؟ اینجا که مارکس در واقع به علل و عوامل عینی پیدایی سرمایه‌داری اشاره کرده، مثلا وجود نظام حسابداری، نمیدونم شهرها، وجود پول و مقولات این از این که پیش‌شرط عینی سرمایه‌داریه. اما ببر در واقع میخواد ببینه که آیا این عوامل به عامل ذهنی یا یه پیشرفت ذهنی نیاز نداره یا داره. این عنصر فرهنگی هم در اینجا مدخلیت داره یا نداره. و از این جهت در واقع این کار رو انجام میده. حرف نکته که حالا توی دقیقی توی حرفای بزن هست و به نظر من مطلب ها خیلی فراتر هست این میکنه که میخواد عوامل غیر عینی رو هم نقشش نشون بده. تفصیل یکی بزن این یه مسئله خیلی مهمه. به برابطه میگه آقا سرمایه‌داری همیشه همه جا وجود داشته، یعنی سرمایه‌داری به چه معنا بماره؟ ثروت اندوزی در گذشته پادشاهان، دزدان، راهزنان، تجار اینا خیلی ها بودن، همه دنبال ثروت بودن و یک زمینه یک امری عمومی. اما جوای تقریر من هر روز تقریرهای شما به کتابام رجوع میکنید دیگه، حالا با هم دیگه تکمیل بکنید. اما نکته این هست که ما توی هیچ جای غیر از جهان موجود، جهان مدرن، نداریم که ثروت اندوزی تبدیل یه ارزش بشه و افزونی دائمی ثروت جنبه نهادینه پیدا کنه. یعنی ساختار نظام اجتماعی بر اساس این شکل بگیره. البته در واقع بعضی گفتن که ببر میخواد بگه که آقا ما یک سرمایه‌داری پیاهمی داریم، اون چیزی که اتفاق افتاده تو جهان مدرن پیدایی سرمایه‌داری عقلانی. بله اون چیزی که در جهان مدرن اتفاق افتاده پیدایی سرمایه‌داری عقلانی است، ولی در واقع این تمام اون چیزی نیست که ببین میخواد بگی. شما اگر که ما الان تو جهان موجود نمیتونیم خودمون راحت تو این فضا قرار بدیم، ولی باید به این فضا برگردیم، به متون، به فضای قبل از جهان مدرن برگردیم، به متون و نوع نگاهی که وجود داشته به این مسئله ببینیم که دقیقا مسئله اینه. این مسئله خیلی مهمیه. ببینید ما پیش در تمام تمدن‌های گذشته نفی ثروت اندوزی و ثروت و کسب مال رو داشتیم، غیر از حالا اسلام که در این حالی که اسلام هم که اینو اجازه داده و اسلام مطرح کرده بر صورت معنها و عدم تشبیه ها درش کم نیست، هرچند که بعضی ممکنه بگن این تصویر غلطی است از اسلام. در هر صورت اسلامی که تا قبل از وضعیت فعلی ما جهان اسلامی پیش بودیم، اسلامیه که بالاخره مشبق این امور نبوده. فهمی داریم سعدی اون حرف رو داره تو گلستان و اون تاجره، اون تاجره که از این پرستان چی کام خواب بکنیم آخر اون بشن بزنیم اون که هیچی مثلا میرم از هندوستان حدیه میرم، میرم یمن برد یمنی و صدا هم توی میرم همینطوری گفتی بود. مثلا ده تا شهر، 20 تا شهر و بعد من دیگه مثلا میشینم بازش هست این کارم با من مثلا او من سعدی و دنباله این گفت چی گفته بود؟ گفت این چه؟ چشم تنگ مرد دومینازار رو یا قناعت پر کند یا خاک بو. این رو نگاه بود داشته دیگه، این رو نگاهی که احتمام به دنیا رو تشبه نمیگن. حالا یه دفعه شما تصور کنید یه دفعه تمدنی که میشه که به قول مارکس قاعده کلیدیش اینه که بیاندوزید سرمایه داران بیاندوزید یعنی یه تمدنی پیدا میشه. اون چیزی که وجود داره به نظر من حرفم ببره اینه هر چقدر عوامل ذهنی فراهم میبود برای اینکه شما یه جامعه متفاوت داشتی، باید این ساختار ذهنی رو که به میگه ساختار سنتی ترادیشنالیسم یا سنتگرایانه، اینو بعد یه کسی میشکونده. شما اگر این ساختار رو نشکونی، این چیز ساده نیست، چیزایی که حالا یا گناه تلقی میشده یا اگر گناه تلقی میشده قطعا جزء خیرات و اینا تلقی نمیشده، اینها رو تبدیلش کنید به خیر. یعنی شما همون مسئله که در هر زمینه دیگه تو جهان مدرن فکر کنین اینجا هست. یعنی مسئله بدترینش دیگه در مسئله جنسی دیگه. ببینید ذهنیت خیلی عوض شده. حالا من مثال میزنم یه چقدر ذهنیت عوض شده. این بچه ما تو انگلیسی میدونم این دختره که تو مدرسه شون میدن بهش حالا رو دیده بودن این هم بهشون گفته بودن که سر دیده بودن آیدان گفته که باید به این قشنگه چرا زیر چیز بودستی بیا باید نشون بده به همه. ببینید دو تا نگاه کاملا متفاوته. نگاهی که فهم کنه هرچی داره زیبایی های ظاهری و اینا و یعنی تو قرب اینجوری ها اصلا دیگه از این ابهامی در این حیث وجود نداره که زن هرچی که داره باید نشون بده. درست بزنید که شما مثلا اگه علم داشته باشید علمت رو باید عرضه کنید، هر شجاعتی قابلیت داشته باشید باید عرضه کنید به طبیعه، اینجا باید طبیعی میدارید که باید عرضه کنید و بگه بعد یه فضاحتگاری هم این قضیه رسیده دیگه. الان توی طرف خیلی دارستی ها دختر میرن مثلا اسکورت میشن، خیلی کارهای عزیز طریب اینجوری میکنن که پول مثلا دانشگاهشون در بیارن، قد عادی شده. حالا منظور اینه یه درست تو همین زمینه فکر کنید که شما یه اخلاقیات جنسی داشتین که این اخلاقیات جنسی اونی رو داری که ما میدونیم که مثلا نام ده هزار زهران نفت شده سامولاره ها که حتی بعد از موتشون هم در واقع اصطلاح بفتون کردن از این که بدنشون در معرض نگاه قرار میگیره و یه نگاهی که عکس این رو در واقع میدونه. خب این تحول از اون ذهنیت به این ذهنیت برای که شما بتونید اینجوری عمل کنید که برای خودتون هم یه فضای سربسته یه محفظه درست کنید که دیده نشین، با اینکه شما در حیاتتون دائما یه کار بکنید. ببینید اصلا لباس سکسی یعنی چی؟ لباس سکسی دقیقا یعنی لباسی که در واقع شهوت انگیز باشه، برجستگی ها و کل بدن شما در معرض نمایش قرار ده، چون قراره که این کار انجام بشه. یعنی این یه ارزشه، یک ذهنیتی، یک عملی، یک کنشی از این به این کنش تبدیل شد، این فاسته این کار، این انتقال بدون به اصطلاح یک قالب عقیدتی و مشخصا یه دین ممکن نیست. دینی اینجا وجود داشته که ارزش های سنتی رو نفیش کرده و ارزش های جدیدی گذاشته. مشخصا در زمینه سرمایه داری ارزش ثروت اندوزی رو، ارزشی که ضد ارزش بوده یعنی مطلوب نبوده. هر که ببینیم
تمام
این مسئله ما این نیست که جهان قبل چی بوده. مسئله که ما داریم اینه که بلاخره هر موقع بوده، یعنی یه موقعی بوده، هر چقدر که توش مثلا آزادی های جنسی حالا به حضار فرض شما که فرض درستی نیست، بلاخره ما یه دنیای داریم مثل دنیای سنتی که این دنیای سنتی تو مسئولیت فرض فاجعه باری از این حیث داره. یعنی یکی از دلایل این اوضاع احوال خاص قرب که اینو لجام بزیختگیه معلول مسیحیته که توی زمینه مسئله جنسی مسیحیت ربطی نداشته و معلول که خود اروپایی ها بوده. یعنی اینجایی در مسیحیت اینو نداشته، این کمربند آفتی رو میکردن و در مداغو میکردن زنها را، چون موقع هم که سفر زیاد میکردن معلول که من جنگ و نظره این روشه خیلی یعنی این شیوه های برخورد خیلی مشخصه. یه دنیایی داریم که توش روحانیتی هست که به قول قرآن این ابداعش کردن، تو این بر اساس این فکر بدن شره، بدن زشته، بدن نفع باید بشه، دنیا باید نفع بشه. این رو نگاه ما این مثال دادم برای شما بفهمید یعنی چی، چون ثروت جمعوری ثروت ممکنه برای شما این معنی که من بکنم نرسید. این رو مثال دادم و ایلا هستی در جهر پرد ببره، این مثلا راجب قربان صحبت رو میکنم بسیدیم باید ما میدیم ببره آقا اینجا دیگه ببریم یا آقا که دنیایی داریم اینجوری، این دنیا همه جا هم بوده، یعنی تو چین بوده، ایران بوده، خیلی جایی دیگه بوده و این دنیا یه دفعه تبدیل به این دنیا دیگه توش ثروت اندوزی نه تنها مباهه بلکه مطلوبه. این اتفاق مهمیه که به نظر من حرف اصلیه در واقع ببر اینجا اینه، یعنی اینکه حرف ببر چیزی بفهمی خیلی محل مناقشه هست و اصل به نظر من همه تازگی مطلب به درک این مسئله است که برای انتقال از یک جهان غیر سرمایه‌داری جهان سرمایه‌داری شما میانجیگری دین رو میخوان. چرا؟ چون در واقع ما ارزش های جدیدی رو داریم، ارزش های جدید در جهان انسانی نمیتواند بدون مدد دین ایجاد شود. در واقع خدایان جدیدی باید ابداع بشن تا ارزش های جدیدی ایجاد بشن و این کار بدون دین انجام میشه. و بعد در واقع میاد میگه آقا ببینید تمام این تمدن های مختلفی در اون مقطعی که اروپا شروع کرده وارد دوره جدیدش بشه اینا همه با هم یکی هستن، این از حیث ساختار عینی شون مثلا چین، هند مثلا، یعنی بازار مثلا، سیستم های محاسباتی، پول، اینا که لوازم سرمایه‌داریه. ولی یه جایی به صورت غرب این اتفاق افتاده، این چرا؟ اینجا دقیقه مقایسه این میکنه، این مقایسه تاریخی در اون میگه این اونسایی که اینجا از اینجا نیست یه دینه به اسم پروتستانتیسم که ویژگیش زهد این دنیاییه. زهد اون دنیایی رو شما میدونید، زهد اون دنیایی در واقع اجتناب از بهره‌گیری مواهب دنیایی است به خاطر تقرب به خدا، به خاطر آخرت، معاد و نظریه. اما زهد این دنیایی چیست؟ در واقع زهد در دنیا است، یعنی به خاطر به این معنا به خاطر دنیا است. ببینید تقسیم بندی میکنه بین ادیان، بعضی از ادیان نفی دنیا میکنن، بعضی تایید دنیا میکنن، بعضی ها در واقع بین نفی و اثبات به این معنا مثلا کاتولیسیسم نفی دنیا میکنه، بودیسم نفی دنیا میکنه، به نظر ببر اسلام تایید دنیا میکنه، یعنی بهره‌گیری و بهره‌مندی از مواهب دنیایی رو مانع نمیشه بلکه تشویق هم میکنه. اما به نظر او این هم نمیتونه منشأ پیدایی سرمایه‌داری بشه. اونچه که میتونه در واقع یه دینی که به اصطلاح با مهار زدن و تمایلات دنیایی انسان توان و نیروی انسان رو در جهت ساخت دنیا به کار ببره، یعنی یه فاصله ایجاد کنه بین آنچه که داره و آنچه که نداره و موجود تحریف بشه. پروتستانتیسم در واقع اینجوریه به نظر اون. خب چه چیزی در پروتستانتیسم اینجوری این کار انجام میده؟ یه نوع اعلامیاتی رو میگه این پروتستانت ها دارن، خصوصا بعضی از فرقه ها، خصوصا کالوین و اینا، که این اعلامیات یه وضع ذهنی رو یه خاصی ایجاد میکنن. چرا؟ در الهیات پروتستانتیسم خدا تبدیل به مجهول مطلق میشه، یه نوع گرایش اشعری طوری
در این رو نگاه میکنسه. خدا یه موجود ناشناختنی که هیچ دسترسی به او وجود نداره، ما نمیدونیم چیه، چجوری فکر میکنه، چجوری عمل میکنه، بلاسه مجبور مطلقه. و از جمله این که ما نمیدونیم که چه تقدیری برای این عالم میکنه. اما نکته مهم، خداوند از ازل تقدیرش این خدا از ازل تقدیرش با عالم مشخص کرده، یعنی مشخص کرده کی رستگاره کی معاقب، کی به بهش خواهد رفت. خداوند برگزیدگان خودش رو از قبل مشخص کرده. ببین میگه این نوع نگاه که خدا دسترسی به ذهنش نیست و در این حال هم مشخص کرده، نکته سوم، هیچ فعل و عملی، این علم عقلانیتی که این نوع نگاه هست به نظر او منشأ میشه، نکته سومی که هیچ عمل و فعلی منشأ تغییر رفتار خداوند نخواهد شد. به نظر مشخص این که عبادت کنی، مناسک انتخاب شما به عنوان آدم برگزیده فقط به لطف رحمانی متکی که اونم قبل انجام شده. خب یه همچین آدمی به بین میگه چرا یک استرابی میشه، یک استراب وجودی که در واقع یه نوع حالت عجیبیه دیگه. اگر فرض کنیم شما به قولی آدم مومن به این دین نگاه کنیم که این به یه همچین وضعیتیه که نمیدونه این خداوند رو دوست داره و در این رو نمیدونه خداوند به اون چه خواهد کرد، چه خواهد چون نتیجه و پیان کارش. این استراب عجیبی ایجاد میکنه که به نظر وبر هیچ راه درمانی نداره جز اینکه اون تمهیداتی که یه شخص پروتستانی برای حل و فصل این استراب بهش رو آورده. اون تمهیدات چیه؟ بعد از این سه چهار تا گزاره یه گزاره دیگه ای داره، اون نوشته که در این حال که خداوند رو نمیشه شناخت، تقدیرش از پیش مشخصه، هیچ عمل بازی هم تغییر نخواهد داد، این که شما چجوری زندگی کنین و به چه نفع در دنیا باشین ممکنه علائمی بده از اینکه شما جزء همون برگزیده ها هستید. یعنی چی؟ اگر شما تو این دنیای آدم موفقی باشید این معقوله که فرض کنیم که این توفیق شما دلیلی از به صلاح یا نشانه ایست از اینکه شما از جهت اخروی هم موفق یا برگزیده هستید. به باید میگه که اخلاق و پروتستانی با این نوع الهیات با تأکید بر اهمیت علم، کار منضبط و اهتمام به دنیا به عنوان تلاشی برای بسط ملکوت خداوند در زمین، این مجموعه در واقع منشأ در واقع شکلیه یا گسترش و بست این نوع رفتارهایی که ما میبینیم در دوستانی آمارهایی هم میده دیگه. یعنی میگه تو جایی که پروتستان هستن مثلا یا دانش آموزه پروتستان دانش آموزه فنی یا آمارهایی میده که هر جا اونها هستن در واقع عزیز بوهای پروتستانی این اینجا از این حیث بحث بهتری داره. یا میگه مثلا میدونی انگلیس پروتستانه، آلمان پروتستانه، ولی اون کشورهای پایین مثل اسپانیا، ایتالیا اینا کاتولیک هم که در لحاظ صنعتی یا تمدن مدرن در واقع یه نوع تأخری دارن. در صورت اون میگه در واقع پروتستانتیزم در واقع با اون الهیات و با این نوع نگاه نسبت به کار دنیایی زمینه در واقع تعریف فعالیت پروتستان ها رو توی این نوع فعالیت ها به عنوان نشانه های از این که خداوند اونها رو برگزیده موجب شده و از این طریق در واقع سرمایه داری. البته اون میگه که ما یه موقع کار رو به عنوان
امر عبادی انجام میدادیم به عنوان کالینگ. کالینگ به معنای همین تکلیف و یا دعوت یا رسالت دینی. یه موقعی ما برای اینکه کار کنیم در واقع، چون کار دنیایی توی قم مسیحیت مطلوب نبوده دیگه، یه موقعی ما برای اینکه کار کنیم، بالاخره پروتستان کالوین در واقع اینا آمدن و گفتن که این کار دنیایی تکلیفه و ما اینو بر اساس این انجام دادیم. ولی الان تمدن، یعنی در زمانی که خودش هست، میگه الان تمدن غربی از باب اضطرار دیگه کار میکنه، یعنی چون این ساختار ایجاد شده و ساختار سرمایه‌داری و ساختار غربی و دیگه به عنوان بخشی از زندگی ما شده و ما الزاماً داریم این ساختار رو ادامه میدیم دیگه، دست ما نیست. قفس آهنین در واقع یعنی همین. قفس آهنین که توی مشهور ببره در واقع میگه که چی؟ میگه که در واقع این شکل از عمل تازه، یعنی عمل سرمایه‌دارانه که در واقع سرمایه‌داری عقلانی و بر اساس بکارگیری عقلانیت فنی به وجود اومده، یه موقع بر اساس تکلیف دینی به ما گفته شد. یعنی ایده‌ای که این فعل عمل رو شروع کردن و شروع کردن غرس نهال سرمایه‌داری در غرب، اینها بعداً وقتی می‌خواستن کار کنن، کار دنیایی کنن، نیاز داشتن که این کار رو براشون ارزش بکنن. چطوری؟ از طریق این که بگن این تکلیف خدایی است و نظایر این تو قالب این الهیاتی که گفته شد. ولی الان این نوع کار کردن، یعنی کار عقلانیت فنی، در واقع منطق نظام اجتماعی ما شده. یه منطق، یه جهان بیروحی درست کرده که توش فقط محاسب و به اصطلاح ارزیابی تناسب وسائل و به اصطلاح پیشرفت فنی موضوعیت داره. ما کار میکنیم چون که باید بکنیم. و چون میگه که بعد از اینکه سرمایه داری ایجاد شد، در واقع بعد از اینکه مدتی که این نهادها استقرار پیدا کرد، دیگه سرمایه داری اون پوشش و ردای مذهبیش رو گذاشت کنار و از اون نوع نگاه دینی در واقع فاصله گرفت و دیگه به صورت اوریان و بدون نیاز به پوشش های دینی در واقع الان داریم این نوع زندگی رو میکنیم. و البته عقلانیت فنی فقط خاص سرمایه‌داری نیست. کتاب روح سرمایه‌داری عقل خودسین وقتی شروع میشه، در واقع نمودهای متعددی رو از عقلانیت مدرن غرب رو مطرح میکنه که تو زمینهای مختلف هست. میگه تو معماری هست، تو موسیقی هست، تو به اصطلاح علم هست، تو جای مختلف هست. این کتاب روح سرمایه‌داری در واقع میاد یه جایی که این عقلانیت مدرن ظاهر شده، یعنی سرمایه‌داری رو، این رو مورد بررسی قرار میده. ولی در واقع به معنای تحلیل برای کلیت جهان مدرن، یعنی جهانی که ویژگی اصلیش در واقع بلاد ساختاری عقلانیت، یعنی این سیستمی که واسطه عقلانیت فنی یا عقلانیت ابزاری سازمان پیدا کرده. یعنی چی؟ سیستمی که ارزش جوهری نداره، یعنی هیچی توش خوب و هیچی توش بد نیست و اون چیزی که مهمه در واقع شیوه های انجام کاره. یعنی سیستم غربی ما رو مرزم میکنه به این که، یعنی ببر میگه ما رو مرزم میکنه که به ترتیبات خاصی کار رو انجام بدیم. چجوری؟ بر اصل عقلانیت فنی، یعنی دنبال دانش هستیم باید علم ساینس رو دنبال کنیم، دنبال کار و فعالیت هستیم باید سرمایه داری، دنبال نظام سیستم دینی هستیم باید بوروکراسی رو ایجاد کنیم. اینا در واقع تضادات مختلف عقل فنیه. توی این جهان این که چه چیزی خوبه چه چیزی بده در واقع تجویز نشده. البته حرف بی‌ربطیه. توی این جهان ارزشمندی طبیعت و کار دنیایی و حالا اشکال مختلف اهتمام به طبیعت از قدرت و ثروت و لذت، اینها تجویز شده و کل سیستم تجویز شده برای این. ولی به معنا بلاد شخصی شما میتونید تو این نظام اجتماعی در واقع تو این جهان زندگی کنید و ارزش خودتون رو خودتون تعیین کنید. ولی اونجا که به زندگی جمعیتون برمیگرده، این حرف غلطیه که ارزش ها تعیین نشده. ولی در صورت این کتاب ناظر به توضیح کلیت مدرنیته با این ویژگی هایی که در واقع بیان شد. من ضمن این بحث در واقع کلیت در واقع حرف وبر رو که یه جنبه دیگه اش هم بوروکراسی توضیح دادم، یعنی بحث جامعه شناختی مربوطه دو سه تا زمینه بحث داره که بحث مهمی هست و در این فرقه که همین روی سرمایه‌داریه که بیان شد، یکی هم بوروکراسیه که در واقع یه تیپ ایدئالی از بوروکراسی میده که خصایص پنجگانه یا هفتگانه‌ای داره و مشخصا در واقع نحوه انجام کار به شکل عقلانی رو در واقع بیان میکنه که در جهان مدرن چیز شده. یه نظریه که راجع به در واقع منزلت و طبقه و حزب و اینها مطرح کرده و ذیل این امر یا در کنار این امر هم نظریه مشروعیتش، انواع مشروعیت سلطه. ما چون در واقع فرصتی نیست دیگه این رو میذاریم به عهده شما، جلسه بعد میپرسیم ازتون، اگر که کسی اول جلسه مشکلی داشت از ما میپرسه و الا که ما فرض بکنیم که در واقع شما خوندیم. چون این بحث پیچیدهش در واقع همین بحث روی سرمایه‌داری بود و اون بحث دیگه به اصطلاح ممکن رابطه داشته باشه پیچیدگی‌ای، نمیگم روز من پیچیدگی نداره ولی قابل مطالعه است. اگر که بخونید میشه اینجوری ازش گذر کنیم که هفته دیگه هم بتونیم یکی دیگر رو از حداقل از متفکرین جامعه شناسی رو بخونیم. سه تا دیگه داریم، سه جلسه دیگه این کار انجام بدیم تمامش. سه جلسه پارتو مونده، بعد زیمله، بعدم پارتو مونده. بله واقعا همین، نمیتونیم جمع کنیم اشکا کنیم. تازه من فکر نکنم به اندازه ای که من توضیح میدم کلاس دیگه توضیح دادش باشیم. آنجا میشه توضیح نداد، میشه اینجوری گفت، مثلا همین خطی گفت، یعنی قابل فهم نمیشه به شکل معنادار کن یا مثلا همین مشکلی دیگه بین این که به اصطلاح همینطوری خطی بگیم آقا مثلا مشروعیت چه گونه است، تموم شده رفت، این جایی که مفهوم کنیم مسئله رو و در این حال از این طرف هم زمان رو از دست بدیم، این مشکلیه که داریم دیگه. با مطالعه شما، زحمت شما در واقع یه بوده قضیه حل فرق شما. اسم شما شما مهم نه نیست، من میزنم ولی غیبت شو این خیلی زیاد شده. حالا ببینیم که چقدر میتونیم درس بدیم، حالا فرق نمیکنه از آران یا از هر کدوم بخونیم.